این برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید.
از هامون تا عرس،
به نام خدا. همراهان همیشگی برنامه، درود و سلام گرم ما را پذیرا باشید.
ساعتی را به گفتگو بنشینیم، گفتگویی پیرامون آنچه که بر این سرزمین رفته است، بر میهن من در طول تاریخ، داستانی که شاید آنکه با نظری گذرا بر آن چشم اندازد داستانی خاک گرفته باشد، اما اگر با دیده جان بنگری چه زیبایی و شادی و تراوتی در آن می‌بینی.
شکارگاه شاهین نام زیبا و معنیدار دشتی است که بنای سلطانیه در میان آن مانند نگینی می‌درخشد. در نزدیکی شهر زنجان در میان دشتی سرسبز، ساختمانی عظیم و زیبا از دوردست‌ها نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند. دورنمای ساختمان عظمت و شکوه آن را چندان که باید و شاید نشان نمی‌دهد، اما نزدیکتر که می روید با دنیایی از عظمت و هنر مواجه می شوید. در برنامه این هفته مطابق معمول همراه شما عزیزان به سیاحت و مطالعه پیرامون گنبد سلطانیه خواهیم پرداخت. ارگ سلطانیه که پس از کلیسای سانتا ماریا دلا فیوره در ایتالیا و مسجد ایا صوفیه در ترکیه سومین بنای عظیم و تاریخی جهان می باشد، در زمان ایلخان مغول محمد خدابنده یا اولجایتو ساخته شده است. به واسطه شکوه و عظمت این بنای خارق‌العاده، نقل قول‌ها و نظرات پراکنده‌ای در مورد آن شنیده می‌شود که ما بعضی از آنها را در اینجا خواهیم گفت. اما صرف نظر از این نظریات، ویژگی‌ها و سجایای اصلی معماری گنبد سلطانیه است که مورد نظر ما می‌باشد و این برنامه را به آن اختصاص دادیم. این که میگویند اولجایتو به دلیل گرایشی که به مذهب تشیع پیدا کرد دستور بنای گنبد سلطانیه را داد تا جسد امام علی و امام حسین را به آنجا منتقل نمایند، یا این که گفته میشود گنبد دو جداری سلطانیه اقتباسی از گنبد کلیسای سانتا ماریا دلا فیوره میباشد، اقوالی است که به نظر ما شکوه و عظمت این بنا را روشن نمی‌سازد، بلکه ما بر این باوریم که ذهن فعال و پویای آدمی در هر زمان و مکانی که باشد تلاش زیادی را برای خلاقیت و ابتکار دارد. بنابراین شاید ضرورت چندانی برای این گونه توجیه‌ها و تشبیه‌ها نباشد. در سلطانیه نیز دست توانا و هنرمند معماران چنین اثری خلق کرده که برای همیشه زیبایی و جاودانگی آن قابل تحسین خواهد بود.
برای اولین بار در داخل شهر سلطانیه، ساختمان مقبره بزرگی برای اولجایتو آغاز گردید. نوشته شده است که این مقبره 8 گوش و هر سمت آن 60 گز طول داشت و روی آن گنبدی به بلندی 120 گز ساخته بودند. پنجره‌های آن دارای شبکه آهن و ساختمان دارای 3 در فولادی براق بوده که نرده دور قبر نیز از همان فلز ساخته شده و از هندوستان آورده شده بود. این اطلاعات مختصر با مشاهده باقی مانده بنا تکمیل می گردد و روشن می شود که این ساختمان یکی از بزرگترین آثار تاریخی ایران است و ساختمانی است که سبک معماری آن افتخار آفرین است. بنا به روایت برخی از مورخین، ساختمان اصلی سلطانیه به این منظور ساخته شد که مقبره امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام باشد که شیعیان جهان در آنجا گرد هم آیند. البته همین مورخین معتقدند که الجایتو بر اساس سیاستی زیرکانه اقدام به این عمل نمود تا با گسترش تجارت و بازرگانی رونقی به این محل بدهد. همچنین در پشت بنای مقبره نمازخانه‌ای ساخته شده که امروز به همان شکل باقی مانده است و بالاخره الجایتو دستور ساختن قبر کوچک و محقری را برای خود داد که به زعم او در کنار ائمه قرار داشته باشد. گفته می شود که بنای این مقبره مذکور به قدری ساده و ابتدایی بود که کار ساختن آن طی 2 الی 3 هفته به اتمام رسید. از دیگر قسمت‌های گنبد سلطانیه، گنبد جالب و بسیار زیبای آن می باشد. گنبد این بنا اولین گنبد 2 جداره‌ای است که در ایران ساخته شده است. اما در مورد علت 2 جداره بودن این گنبد، نظر کارشناسان و معماران بر این نکته متمرکز است که چون گنبد دارای قوسی عظیم بوده و نیز اندازه آن بسیار بزرگتر از گنبدهایی می باشد که تا آن زمان در ایران ساخته شده بود، بنابراین ساختمان آن را 2 جداره نمودند که وزن آن آسیبی به پایه‌های بنا وارد نسازد.
نکته جالب دیگری که در مورد بنای سلطانیه می توانیم بگوییم این است که تا سال 1313 تقریبا همه عملیات ساختمان سلطانیه به اتمام رسیده بود و جشن با شکوهی با حضور و ریاست الجایتو به مناسبت همین امر ترتیب داده شد. انتقال مرکزیت از شهر قدیمی تبریز به محلی که بی شباهت به مراغه نبود یکی از این اقدامات شجاعانه به شمار می آمد و کوشش در ایجاد یک پایتخت کاری عظیم و در خور ستایش بود. عیب اساسی سلطانیه این بود که در تقاطع راه‌های مستقر تجارتی قرار نداشت. ظاهراً الجایتو از این مطلب آگاه بود و به طرق مختلف سعی کرد که آن شهر به صورت یک مرکز تجارتی درآید. ولی چند سال بعد از تعیین آن به عنوان پایتخت به سرعت رو به انحطاط رفت و پس از 100 سال محل پایتخت را خرابه‌های زیاد فرا گرفت و تا آخر قرن 14 به جز انبوه خاک و خرابه چیزی از آن باقی نمانده بود و فقط آرامگاه مجلل بر فراز دشت همواره نمودار بود که این بنای بلند گواه صادق مهارت و هنرمندی صدها صنعتگر و کارگر ایرانی است. شاید جالب باشد که بدانیم آرامگاه سلطانیه نه تنها محل آموزش برای هنرمندان و صنعتکاران بود، بلکه آخرین مرحله تکامل سبک معماری مغول به شمار می آمد و همه میراث تاریخی دوره‌های گذشته و همه جزئیات فنی که در شنب قازان و رشیدیه و سایر نقاط به کار رفته بود در این اثر به اوج ترقی خود رسید.
در طبقه بندی علوم مختلف گاهی به قسمت‌هایی می‌رسیم که این علوم را به هم پیوند داده است. مثلا قسمت‌هایی از علم جامعه شناسی با تاریخ که به تاریخ اجتماعی معروف است و یا قسمت‌های دیگری مثل جغرافیای تاریخی و امثال آن. البته این تداخل تنها بر بخش‌هایی از این علوم صادق است. گذشته از آن، گاهی چند علم که در یک دسته‌بندی قرار گرفته اند به طور طبیعی روابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. مثلا در رشته علوم انسانی این مختلف آن میتوان یافت و همچنین در رشته های دیگری چون علوم طبیعی و یا مانند آن. این چنین است که رشته های نازک و نامرئی میان علوم آنان را به یکدیگر پیوند میدهند. برای مثال این ارتباط را میتوان بین علوم سیاسی با تاریخ یا علم جامعه شناسی بررسی نمود. اما سبب از این مقدمه آن بود که دلیل انتخاب کتاب این هفته من را که به علم جغرافیا اختصاص دارد ذکر کرده باشیم. این کتاب جغرافیای عمومی کردستان تألیف سید یدالله نجفی است و توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. هرچند که کتاب به جغرافیای منطقه کردستان اختصاص دارد، اما بخش‌هایی از آن می‌تواند مورد توجه و استفاده علاقه‌مندان به تاریخ قرار گیرد. اینک مروری بر مطالب و عناوین کتاب خواهیم داشت.
یکی از شبهه‌های مشهور نژاد آریایی که محققان را در آریایی بودن آنها شکی باقی نیست، کردان هستند. کردها یکی از شاخه های درخت کهنسال برومند نژاد ایرانیان که چندین هزار سال قبل از میلاد مسیح از شمال غربی و شرقی به دریای خزر و اطراف کوههای زاکروس و آرارات آمدند. کلمه کرد از جمله کلماتی است که با عمر ساکنین غربی آسیا از دوره تاریخ قدیم پا فراتر گذاشته و به عصر حجر هم رسیده. مینورسکی میگوید به طور تحقیق طوایف کرد از طرف شرق ایران به غرب کوچ کرده و آنجا را مسکن خود قرار دادند. از طرفی این قسمت از ایران به منزله پولیس که تمدن‌های مختلف را به هم مربوط می‌کرد. به همین جهت کردستان سال‌های متمادی مورد هجوم آشوریان و سایر ملل بین‌النهرین بودند. از هزاره سوم پیش از میلاد و در آثاری که به زبانهای سومری و آکدی به دست آمده از اقوامی یاد می شود که در کوهستانهای غربی ایران ساکن بودند. عمده این قبایل عبارتند از هوریان، لولوبیان، کاسیان و گوتیان. عده‌ای را اعتقاد چنین است که اهالی این سرزمین از اولاد تادی ابن یافث ابن نوح علیه السلام هستند، لذا آنان را منسوب به تادی دانسته مد می‌خواندند و سرزمین آنها را مدی می‌گفتند، یعنی سرزمین اولاد مادی. بعضی نیز برانند که این سرزمین را به زبان قدیم مد می‌گفتند و ترجمه آن میانه است، یعنی میانه مملکت آشوری و ایران. ولی از دلایل و قراین نوشته های خارجی معلوم و مستفاد می شود که اسم کردستان ماتیان بوده است.
مبحثی که شنیدید از کتاب جغرافیای عمومی کردستان نقل گردید و بخشی از فصل دوم کتاب که به جغرافیای انسانی اختصاص دارد را تشکیل می دهد. کتاب در چهار فصل به بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و تاریخی کردستان می‌پردازد و در این راه به عکس‌ها و منابع دیگر نیز استنباط می‌نماید. بخش اول با عنوان جغرافیای طبیعی، مناطق و نواحی مختلف استان را بررسی و معرفی می‌نماید. بخش دوم جغرافیای انسانی نام دارد. این بخش که میتواند مورد استفاده محققان تاریخی قرار گیرد، این عناوین را در خود دارد: جمعیت و ویژگی های آن، مساکن روستایی، بهداشت و درمان، مهاجرت، نژاد، زبان، خط، دین، آداب و رسوم و بالاخره لباس های محلی. فصل سوم کتاب جغرافیای اقتصادی منطقه را بررسی می نماید. در این بخش ها حرفه ها، شغل ها و منابع معدنی و صنعتی کردستان را معرفی می کند. بخش چهارم کتاب با عنوان شهرستان های استان به معرفی شهرهای سنندج، سقز، بیجار، قروه، بانه و مریوان می پردازد. مطالب قابل توجه کتاب علاوه بر معرفی مناطق مختلف طبیعی این شهرها، اشاره به آثار باستانی و تاریخی این مناطق است. این اشاره می‌تواند راهنمایی باشد برای دوستداران تفحص در سابقه شهرها و مناطق مختلف ایران. کتاب جغرافیای عمومی کردستان تألیف سید یدالله نجفی توسط انتشارات امیرکبیر در 658 صفحه با قیمت 4500 ریال به چاپ رسیده است.
دوستان و عزیزان، فرصت ما به پایان رسید، هرچند سخن باقی است. با میدان که سعی و تلاش ما در جهت بالا بردن کیفی برنامه شما عزیزان را راضی نموده باشد، این برنامه را نیز به پایان میبریم.
خدا نگهدار.
پانزده و چهل و هشت دقیقه است اینجا رادیو ایران. از اینکه موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردین ازتون سپاسگزاریم.
گذر کردن توانت بخوبی در همه عالم نظر کردن توانت
مهرت به کائنات برابر نمی شود، داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود. از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود، سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود. ظلمی که بر تو رفت ز بیداد اهل ظلم، بر صفحه خیال مصور نمی شود. تنها جنازه تو شد آماج تیر کین، یک ره شد این جنایت و دیگر نمی شود. Thank you.